26 11 92 اصول. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مواردی بود که فرموده بودند به علت این موارد جانب نهی ترجیح داده می شود بر جانب امر. مورد اول که بحثش گذشت تقدیم اطلاق شمولی بود بر اطلاق بدلی. فرموده بودن اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. شیخ اعظم و آقای نائینی قائل به تقدیم بودند. مرحوم آقای آخوند تقدیم رو نپذیرفت. و اگر یادتون باشد ما طرف آقای آخوند رفتیم و تقدیم اطلاق شمولی بر اطلاق بدلی رو نپذیرفت. مورد دوم این بود که ادعا کرده بودن قاعده‌ای وجود دارد تحت این عنوان که دفع المفسده اولا من جلب المنفعه، و بعد گفته بودن حرمت سلام همون مفسده هست و وجوب منفعت هست و بنابراین تقدیم جانب نهی میشد علی این قاعده. این رو هم مناقشه کردیم، هم قاعده رو نقاش کردیم، هم اصلا صغرا بودن این ما نحن فیه را علی فرضی که چنین قاعده ای وجود داشته باشد، صغرا بودن ما نحن فیه را برای این قاعده، او رو هم انکار کردیم. تا اینجا بحثمون گذشت. و اما سومین دلیلی که اقامه شده است برای تقدیم جانب حرمت استقراس، ادعا شده است که ما هر جا که دوران امر بین وجوب و حرمت در مسائل شرعیه باشد استقرا کرده ایم، و در این استقرا به این نتیجه رسیدیم که شارع اقدس جانب نهی را مقدم می دارد. پس ادعا می کند این دلیل سوم که ما استقرا کرده ایم در موارد دوران امر هر جا که بفرمایید بله بین وجوب و حرمت امر دائره بین این دو باشد، شارع اقدس جانب حرمت رو ترجیح داده است. برای این استقرا دو مورد رو مثال ذکر کرده. مورد اول داستان ایام استظهار خانم هاست. زن اگر بیش از ایام عادتش دم دید، خون حیض، فرض بفرمایید عادتش 5 روزه، الان روز 5 رو سپری کرد و بازم خون دید، چه کند؟ خون 5 به بعد را بنا بگذارد بر این که اونم باز حیزه، یا بنا بگذارد بر استحاضه؟ توجه می فرمایید؟ خب گفتن این میشه دوران ام بین وجوب و حرمت. چرا؟ چون آیا صلات بعد 5 برای این زن، ایام عادتش 5 اما این دفعه ادامه پیدا کرد، آیا بفرمایید که نماز روز ششم که دمش ادامه دارد، نماز براش واجبه، بنابر اینکه بگذارید که چیه که باید استحاضه کنه، یا نماز برای او حرام است بنابر اینکه بگذارید که حیض دارد. بنابراین دوران امر بین الوجوب و الحرمت است و شارع امر به استظهار کرده است. در روایاتش دارد که یومن او یومین، یک روز یا دو روز استظهار کند. استظهار یعنی صلاتش رو ترک میکند و بنا میگذارد بر اینکه بازم حائض است تا پاک بشه از دم. به یومن او یومین، حالا البته اختلاف فتوام هست که عرض میکنم. بعد این یکی دو روز دیگه میبایست بر چی؟ بر استحاضه بگذارد و بفرمایید عمله به استحاضه بکند اگر استمرار داشته باشد بعد از این یکی دو روز. این یکی دو روز رو میگن ایام استظهار، یعنی میخواد طلب ظهور بکند، طلب روشن شدن حالش که آیا حائضون ام مستحاضه، کدوم یکی از این دوتاست. و در نتیجه در ایام استظهار شارع گفته تو بنا رو میگذاری بر اینکه حائضی. این ایام استظهار میگه ببینید این یه موردش. در ایام استظهار زن دوران ام بین وجوب و حرمت است در نسبت به صلات و شارع اقدس جانب حرمت رو ترجیح داده، میگه بنا بگذارد بر حیض و در نتیجه نمازش رو ترک کن. مورد دومی که مثال میزنند که از موارد این استقرا هست، میفرمایند که اگر اناعین هست مشتبهین، به این که در یکی از این دوتا میدونیم نجس اصابت کرد، دوتا پارچ آبه، یکی از این دو پارچ آب رو میدانم که نجس اصابت کرد و آب سومی وجود ندارد و وظیفه شخص میخواد وضو بگیرد یا غسل کند، الان چی کار کند؟ قطعا یکی از دو آب پاکه و یکی از دو آب نجس، مشتبه شده، الان نمیدوند کدوم پاکه کدوم نجس. توجه میفرمایید؟ خب نسی که در مقام وجود دارد میفرماید یحریقهما و یتیمم، هر دو آب رو میریزد و تیمم میکند. میگن اینم تقدیم جانب چی؟ نه، چون میتوند با یکی از این دو آب وضو بگیره، بلکه با هر دو میتوند وضو بگیرد و اگر با هر دو وضو گرفت و نمازش خوند قطعا تکلیف به صلات با وضو را انجام داده است. مرتکب چی شده؟
آلوده شدن بدنش.
خب تنجیس بدن که جزء محرمات نیست که،
لباسش
هم نجس نمی کنه،
بدنش
را بله، حالا که تنجیس بدن جزء محرمات شرعیه نیست، اما اگر به هر دو وضو بگیرد و دوتا نماز بخوند، توجه می کنم، نه یه نماز، دوتا نماز، با هر کدوم یه نماز، یعنی با یکی وضو میگیرد نماز بخوند، ثم با اون دیگری اعضای وضو رو تطهیر میکند و بعد با همون وضو میگیرد. در این فرض یقین دارد که نماز خودش رو با وضوی صحیح بود، چون یا آب اول پاک بود با آب اول وضو گرفت نماز، یا آب دوم پاک بود اگر آب اول نجس بود، آب دوم پاکه. خب با آب دوم تطهیر کرده و وضوع گرفته. بنابراین در این فرض یقین میکند که نماز خودش را با وضوع خونده. درسته؟ با این که امکان این را دارد، شارع میگد که یحریقهما و یتیمم، هر دو آب رو بریزد و تیمم. در هر صورت میگن چه؟ میگن این دو مورد، شارع تقدیم جانب نهی را کرده، تقدیم حرمت را کرده، میگه آب رو بریز، تیمم کن، نماز بود. لذا میفرمایند این دو مورد شاهد بر این است که ما استقرا کرده ایم و در شریعت مقدسه هرگاه دوران ام بین الوجوب و حرمت باشد، شارع جانب حرمت را مقدم داشته است.
این وارد نقص میشه.
حالا این سومین دلیل تقدیم جانب نهی بر جانب ام، جوابش این است که آخه حضرت عباسی، ما دو تا استقراء تو منطق داشتیم، یه استقراء تام، یه استقراء ناقص. استقراء تام این بود که شما همه موارد را فحص کنید و بعد ببینید از همه اینا یه قاعده به دست میاد، همه ضابط مندن طبق یه قاعده است. این استقراء تام بود. یه استقراء ناقص هم داریم، اونی که همه موارد رو فصل نکردید تا همه تمامش ها، لیکن اکثرش ها، خیلیش ها فصل کرد و رسیدید به اینجا. حالا در استقراء ناقص آقایون میگن تازه استقراء ناقص علم‌آور نیست، زن برای شما حاصل میکنن استقراء ناقص. دوران هم بین وجوب و حرمت خیلی دایره وسیعی داره. شما دو تا مورد رفتن مثال آورده، به دو مورد، آخه به دو مورد کجا حتی استقراء ناقص هم تحقق پیدا میکنن؟ تام میشه شما رها کنید. به دو مورد، علاوه فرضی که ما این دو مورد رو از شما قبول کنیم، شما رفتن دو مورد آوردین و با دو مورد میخوان ادعا کنید یک استقراء را. واضح هست که استقراء دون تام نیست، ناقص هم حتی نیست. توجه میفهمم؟ به دو مورد که نمیتوند کسی ادعا کند که این استقراء. بنابراین این چه استقرایی است که فقط دو مورد تونستن برش اقامه کنند به عنوان مثال؟ عجیبه. پس این اولا. ثانیاً اصلا خود این دو مورد تحت این قاعده ای که ادعا کردن داخل نمیشه. این دو مورد که گفته شده هیچ کدوم داخل در قاعده تقدیم جانب نهی بر جانب امر نیست. پس نه تنها اصلا استقرا تو خود این دو مورد هم جاری نمیشد و تمام نمیشد. چرا؟ بیام سر استظهار. ایام استظهار مرعه محل خلاف بین آقایون. اقوال متعددی وجود دارد. علت اقوالم اختلاف در روایات، مثل آی آخوند و سید یزدی می‌فرمایند که استظهار برای زن اصلا وجوبی ندارد، استحباب داره. یعنی زن ایام عادتش که تمام شد و دمش ادامه داشت تا قبل از 10 روز، تا 10 روز 5 رو عادت گذشت، روز 6 دم دید، روز 7 دم دید، مثل آقای آخوند و سید یزدی صاحب عروه می فرمایند بله مستحب است 1 روز یا 2 روز یا حتی روایت بیشتر داشته باشیم استظهار کند، لکن اگر غسل حیضشو کرد و اقصال استحاضرم به جا آورد میتوند نماز شروع کند. اصلا ایام استظهار رو وجوبی نمیگیرن، استحبابی میگیرن و این یه مبناییست که آقای آخوند دارد. آقای آخوند ادعا میکند که آقا در هر مسئله ای اگر روایات مختلف شد، متعدد شد، معلوم میشد اون مسئله وجوب ندارد. چون اگر وجوب داشت که نمیشد صد رقم جواب بدن. که خود این تعارض در روایات که مختلف شد، اختلاف روایات دلالت میکند که مسئله وجوبی نیست، مسئله استحبابی است. حالا که استحبابی شد به هر کدومش میخوای عمل کنی مانی نداره. مثلا مثال از ماست، مثلا فرض کنید در مسئله فاصله بین زن و مرد در نماز خوندن که چقدر فاصله اینا باید باشد. مردی داره توی این حجره نماز میخوند، زنی هم نماز میخوند در عرض او، در ردیف او، چقدر فاصله باشد؟ روایات مختلف. از بفرمایید که شبر رو، بفرمایید ذراع و اینا دارد تا عشرت ذراع. خب پس یه شبر کجا؟ ده ذراع کجا؟ توجه می‌فرمایید؟ مثل این را که روایات میگه فاصله مختلف ذکر میکنه، یکیش میگه یه ذرا، دو ذرا، ده ذرا، یه شبر، یه وجب هم کافیست. توجه میفهمم آقای آخون مبناش این است وقتی روایات مختلف شد در یه مسئله، میگه آقای معلومه استحباب، حکم استحبابیست، بنابراین یه وجب میخوان وایسن وایسن، فاصله شون هرچی بیشترم مانعی نداره، کمتره یه وجبش هم مانعی نداره، فقط اگر زن و مرد نامحرمن، اجنبی هستن، نباید با هم اتصال داشته بدنشون که بچسبن به هم و نماز بخونن. همینقدر که فصلی باشد که اون نماز خودشو میخونه، اینم نماز خودشو، تماسن بدنشون با هم نداره، کفایت. این مبنای آقای آخوند. هر جا روایات مختلف شد حکم رو از الزامی ور می‌داره، میگه پس دیگه حکم الزامی نیست، چون حکم الزامیه که ده جور نمیشد گفت، که دیگه یه چیزی حرومه ده جور نمیشد گفت، اگر وجوبم داره ده جور نمیشد گفت. اینی که ده جور رسیده اقوا شاهد است برای اینکه حکم الزامی نیست، حکم استحباب. و بنابراین آقای آخوند ایام استظهار را اصلا استحباب میگیرد. خب اگر آقای آخوند رو این مبنای آقای آخوند بیام جلو که اصلا داخل در دوران امرین الوجوب و حرمت نمیشن، ضعیف میتواند غسل کنه نمازشو بخونه، بهتر این است، مستحب است که یکی دو روز استظهار کنه. در جامعه اصلا حرمتی در کار نیست، میتوند غسلشو بکند نمازشو بکند. توجه کردی؟ این رو مبنای آقای آخوند، این یه قول در مقام. قول دوم، قول دوم، جماعتی آمدن قائل شدند که استظهار واجب است، اما گفتن خب روایات مختلفه، حالا که روایات مختلفه یک روز واجب است، چون روایات بعضیش میگه یومن واحد استظهار کنه، بعضیش میگه یومینه، بعضیش میگه سلاست ایام. توجه میکنه؟ خب یه روز، دو روز یا سه روز؟ باریکلا. این میشد مثل داستان تسبیحات اربعه. تسبیحات اربعه را میگه سه بار بگو، بعد روایت رسیده یه بارم گفتی کفایت است. میفهمیم واجبش یه بار است، سه بارم کسی بگد میشه مستحب. توجه فرمودید؟ میام سر ما، میگد یک روز استظهار کن، معلوم میشه یه روزش واجبه، دو روزم کسی بخواد استظهار کند مانعی نداره، سه روز هم بخواد استظهار کند مانعی نداره. پس یک روز استظهار واجب میشد، روز دوم و سوم میشد مستحب. توجه فرمودید؟ این چه قوله بفرمایید که دوم. خب نسبت به این قول دوم ها کذا، ایجاب استظهار به جهت تقدیم احتمال حرمت بر احتمال وجوب نیست، به خاطر نصی است که در مقام وجود داره. چرا؟ چون اگر به خاطر احتمال حرمت بود، این احتمال حرمت تا کی باقیه؟ تا عشرت ایام دیگه. اکثر ایام حیض چقدره؟ 10 روز. پس بنابراین این ضعیفه میتوند تا 10 روز حائض باشه. پس احتمال حرمت صلات برش تا 10 روز باقی است. توجه فرمودید؟ بنابراین اگر داستان یک روز استظهار که قول دوم میگه یه روز واجب، روز دوم و سوم مستحب، اگر تقدیم جان به خاطر قاعده تقدیم جانب حرمت باشد، این قاعده تا 10 روز جاریه. فقط ما روز اول کنی؟ فقط مالی روز دوم و سوم. اگر 5 روز ایام عادتش گرفتیم، تا 5 روز دیگه این قاعده جاری است. نمیگد که 5 روز، میگه 1 روز واجبه، روز دوم و سوم هم مستحب. پس مطابق این قول دوم هم با این قاعده جفت نشد، جور نشد. بیام سر قول سوم. قول سوم در مقام میگه آقا استظهار واجب است 3 ایام. چرا 3 روز؟ برای اینکه میگه روایات داره 1 روز یا 2 روز یا 3 روز. خب ما 3 روزش رو اخذ میکنیم، اکثرش که 3 روزه، 3 روز رو اخذ میکنیم، میگویم 3 روز واجبه. این اون جایی که تو تسبیحات اربعه هم اونایی که میگن 3 بار واجب است، اخذ به اون روایت 3 کردن. توجه میفرمون؟ اینجا روایات وقتی مختلف شد میگه 1 روز، 2 روز، 3 روز، خب اخذ به روایت 3 روز میکنن. میگه آقا ایام استظهار واجب است، 3 روز استظهار میکنن. اگر در این 3 روز دمش قطع شد فهمه، اگر تو این 3 روز دمش قطع نشد، از روز 4 به بعد دیگه بنا میگذارد بر استحاضه. این قول سوم. خب رو این قول سوم هم ملاحظه میکنید که مطابقه با قاعده نمیشد. چرا؟ چون اینجام به خاطر نص قاعده به 3 روز شده، و الا اگر به خاطر قاعده بود، قاعده تا 10 روز جاری میشد. بنابراین میبایست تا 10 روز، یعنی تا 10 روزی که ایام عادتش تمام بشود صبر بکنه. نمیگه تا 10 روز صبر کن، نمیگه 5 روز که عادت بود 5 روز هم ایام استظهار بشیند که توجه میکنه. پس اینم مطابق این قاعده نیست، قول سومم نیست. باقی میموند قول چهارم در مقام. قول چهارم در مقام این است که ایام 5 روز ایام عادتش، ایام حیضش. اگر تا 10 روز که 5 روز دیگه میمونه، تا 10 روز هر چه که مونده است ایام استظهار قرار میده. الا عشرت ایام، یعنی 5 روز دیگه رو اگر دم دید ایام استظهار قرار میده. بله بعد اون 5 روز دوم دیگه ایام استظهار هم تمومه، چون دیگه اکثر الحیض عشرت ایام. عشره که تموم شد دیگه باید غسل بکند، عمل استحاضه را اگر دم بازم استمرار داشته باشد باید استحاضه بکند. خب این قول چهار. مطابق این قول چهار رو میگن بله این طبق این قاعده است، تقدیم جانب نهی. چون قول چهارم روایت هم نداره، 1 روز، 2 روز، 3 روز روایت داره. قول چهارم روایت نداره، گفتن این بنابر قول چهارم مطابق این قاعده میشه. اولا این قول چهارم قول ضعیفی است در مقام 1. 2 کی گفت است به خاطر قاعده تقدیم جانب حرمت است بر جانب وجوب؟ این من الممکن آقایون یه قاعده ای رو مدعی هستند در باب حیض که مختص باب حیض است، اسمشو میگذارن قاعده امکان، به این معنا که کل دم یمکن ان یکون حیضن فهو حیضن، قاعده امکان، هر دمی رو که بشود شما حیض حساب کنی او حیضه. خیلی خوب، قاعده ای رو مدعی هستند به نام قاعده امکان. لعل مستند فتوای چهارم، قول چهارم، قاعده امکان باشه. چرا گفتن حیضه؟ ایام استظهارش رو 5 روز قرار بده، تا باقی مانده یه تا 10 روزش قرار بده، هر به خاطری که تا 10 روز میتوند حیض باشه، بنابراین گفتن که الباقی ایام عادتش رو تا 10 روز ایام استظهار قرار بدهد، لقاعدت الامکان، چون اکثر ایام حیض عشرت ایام، بنابراین تا 10 روز رو چه قرار بدهد بفرمایید؟ که حیض قرار بدهد. خب، و در جای خودش ثابت است که ما قاعده امکان را قبول نداریم، چون دلیلی بر اعتبار قاعده امکان وجود ندارد. توجه می‌کنید؟ حالا اگر عمری بود و یه وقت مبتلا شدیم به حیض، بله بحث فقهی حیض، اونجا انشاءالله خدمت شما عرض خواهیم کرد قاعده امکان دلیلی بر اثباتش نیست، ادلش رو مناقشه می‌کنید. بنابراین ما قاعده امکان رو قبول نداریم، اما اونایی که قبول دارن طبقش فتوا میدن. لعل مستند، اونایی که قائل به ایام استظهار را تا عشرت ایام گرفتن، این مستندشون قاعده امکان باشن. مضافن به اینکه حتی علل قول چهارم ما نحن فیه، نمیرد صغرای این قاعدهی بشد که ادعا شده که در دوران حرمت و وجوب جانب حرمت مقدم است. چرا؟ در فرضی میرد که کسی قائل بشود صلات بر حائض حرمتش حرمت چیست؟ ذاتیست. حرمت ذاتی صلات بر حائض، نه حرمت تشریعی. خب، و این قول رو کسی قبول نداره، اقل و قلیلی اگر قبول داشته باشه حرمت ذاتی صلات بر حائض رو. اونی که آقایون قبول دارن حرمت تشریعی صلات است. یعنی چی؟ یعنی اگر ضعیفه نمیدونست حائضه، حالا فرض کنین یه زنی، بله، حواسش نبود، سوزشی نداشت، دمش قلیل بود، جوری که نمازشو خون و متوجه نشد که حائض است، علل قول به حرمت ذاتیه الان فعل حرام انجام داد، درسته؟ اما علل قول به حرمت تشریعی، این نمیدونست حائضه، صبح بلند شد از خواب، توجه میکنید؟ بله، شوهرش صدا زد وقتی نماز دو بخون، بلند شد خواب آلو بود، موزشو گرفت، نمازشو خون، سلامی نمازشو داد، بعد گفت مردی که چرا منو صدا زدی؟ گفت خب من گفتم وقت نماز دو، خب من که عادت بودم، خب چرا خوندی؟ گفت خب منم یادم نبود، حواسم نبود، خواب آلو بلند شدم، موزو گرفتم، نمازم رو خوندم. تجربه این مرتکب معصیت نشده بناهن بر حرمت تشریعی. اگر گفتید صلات حرمت ذاتی دارد بر حائض، مرتکب حرام شد، ولو حواسش نبوده، جاهل بوده، بفرمایید که ناسی بوده، نماز رو بخوند حرمت ذاتی دارد، میشه حرام. اما اگر نه، گفتید حرمت تشریعی است، این که قصد تشریعی نداشت که، این نمیدونست حائضه، یادش رفته بود حائض است، پس تشریعی رو انجام نداده، پس فعلش حرام نیست. توجه فرمودید؟ آقایون نوعاً حرمت ذاتی برای حرمت ذاتی صلات رو برای زن حائض قبول ندارن. اونی که می‌فرمایند حرمت تشریعی صلات است. اگر زن حائض عالماً آمدن بالحکم والموضوع خب بگد نه من میخوام نماز بخونم و من که دلم نمیاد نمازمو نخونم، خیلی عارف باشه خب، و بگد من ولو ایام عادتمه من نمیتونم ترک عبادت کنم، باید نمازمو بخونم و وضو بگیرد، پس هم حکم رو میدونه هم موضوع رو میدونه، وضوشو بگیرد وایسد رو جنمازش نماز بخونه، این صلات میشه حرام. چرا؟ چون این تشریعه، چون شارع گفته تو نماز نداری نخون، نباید نماز بخونی. این میشه حرمت تشریعی صلات بر زن حائض. ما نحن فی رو قول چهارو بناهن بر این که حرمت صلات رو حرمت چی بگیری؟ حرمت صلات رو بر زن حائض ذاتی بگیریم، میشه تحت قاعده ترجیح جانب چی؟ نهی بر جانب امر، اونم بنابر این که قول چهارم رو نگم رو قاعده امکان بوده. توجه می‌فرمایید؟ ولی اگه مستندش قاعده امکان گرفتیم که بعید نیست، چون آیون قاعده امکان رو قبول دارن. چون آیون قاعده امکان رو قبول دارن طبقش حکم کنن. من المحتمل که قول چهارم بر اساس قاعده امکان باشه. پس اولا باید بگون بر اساس قاعده امکان نیست. دوما حرمت صلات بر زن حائض ذاتی است و نه تشریعی. او وقت میشه طبق این قاعده. خب این چه فرعی است که شما آوردین که 4 تا قول درش هست، تو یه قولش اونم بر اساس 2 تا مبنا رو که بپذیریم که ثابت بشه که هر دو قابل مناقشه هست، میشه داخل در بفرمایید که این قاعده، این که استدلال نشد که به این نحو استدلال کردن. و خب حرمت ذاتی و حرمت تشریعی فرقش با هم معلوم شد. یه مثال دیگه برای شما بزنم اگر که شما دیگه خیلی روشن متوجه بشید. زن حائض است، دختر بچه 5-6 ساله‌ای دارد، به دختر بچهش دارد تمرین نماز خوندن میده، حالا خودش حائض شده، زور زن وضوشو میگیرد میگد مادر جونم بیا نمازمونو با هم بخونیم که بچه یادش نره. خیلی خوب، و به جهت تعلیم بچه وای میسد یک نماز چی میخوند؟ سوری میخوند، تعلیمن لبنته، لبنتها، درسته؟ نه به خاطر نماز، از اولا خودش میتونه حائضه، میدونه نماز برش نیست، میدونه نباید بخونه، اما میخواد بچه که 3 روز شروع کرده باید. چی؟ آها، ادامه داشته باشد نماز خوندنش و تعلیمش. تعلیمن لبنتها وای میشد نماز میخونه؟ بله باریکالله. این نماز بنابر این که شما بگون صلات و حرمت ذاتی دارد بر زن حائض میشد چی؟ میشه حرام. اما اگر گفتید حرمت تشریعی دارد دیگه حرام نیست، چون که قصد قربت نکرده که، این نمازشو برای خدا نمیخوند، برای تعلیم بنتش میخوند که یاد بگیرد، اشکالی نداره تعلیمشو بدن. توجه میفرمون؟ خب اینم فرق بین حرمت ذاتی و حرمت تشریعی. پس دیدید این مورد داخل نشد در مانحنه. مورد دوم هم طوری نیست، سریع بحثشو بگم. مورد دوم داستان ما عین مشتبهین بود. خیلی خوب، این ما عین مشتبهین 2 تا ظرف آبه. این 2 ظرف آب بفرمایید که علم اجمالی داریم به نجاست احده ما، هیچ آب سومی هم برای وضو و غسل نیست. الان هم مکلف وظیفش وضو و غسله. الان چی کار کنه؟ به هر 2 وضو بگیرد یا نه؟ گفتیم نص خاص میگد که یحریقه هما و یتیمم. خیلی خوب، اون وقت آمده گفته اینم یه مورد برای ما، تقدیم جانب حرمت است بر وجوب، تقدیم جانب نهی است بر امر. اولا این به خاطر نص خاص، نصش رو ملاحظه بفرمایید، میخونم جلد اول وسائل صفحه 155 حدیث 14 باب 8 از ابواب ماء مطلق. شیخ طوسی به سند خودش تا محمد ابن احمد ابن یحیی، سند تا محمد ابن احمد ابن یحیی صحیحه، محمد ابن احمد ابن یحیی هم ثقتون، ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن علی ابن فضال ثقتون، ان عمرو ابن سعید ثقتون، البته زیدی است، ان مصدق ابن صدقه، ان عمار ساباتی. روایت موثقه است و یکی دو تا از روایت زیدی میشن. پس موثقه عمار ساباتی. ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیث مفصله این وسطش، قال سئل عن رجل، پرسیدن از امام صادق، مردی معه اناان، دو تا ظرف آب داره، فیهما ما وقع فی احدهما غزر، تو یکیش غزر افتاد، لا یدری ایهما هو، نمیدونه تو کدومش نجاست افتاد، و حضرت الصلات، وقت نماز شد، و لیس یقدر علی ماء غیرهما، آب غیر این دو تام نداره. قال یحریقهما جمیعا و یتیمم، دو تاشو برد بریزد پا باغچه، پا درخت، و یتیمم، تیمم کند و نمازشو بخون. این روایت سندش معتبره، دلالتش هم واضحه، اصحابم بهش فتوا داده هم. تعجب میفهمم؟ پس مستند این فرع فقهی این نص خاص. چرا؟ به جهت اینکه ما باشیم و قاعده باید بگن آقا این دوتا وضو بگیرد، دوتا هم نماز بخونه. یه وضو میگیرد به آب اول، 4 رکعت نماز ظهر و عصرش رو به آب اول میخونه، ثم به آب دوم مواضع وضوی آب اول رو تطهیر میکند، دوباره به آب دوم وضو میگیرد، دو تا 4 رکعت میخوند. آبشو تو چقدر یه استکان فرض نکن، دو تا ظرف بزرگی، وضو میگیرد، اول تطهیر میکند مواضع وضو رو به آب دوم، چون من المحتمل که آب اول نجس باشد دیگه، پس الان مواضع وضوش نجس، پس به آب دوم اولا تطهیر میکند مواضع وضو رو، ثم وضو میگیرد، دوباره دو تا 4 رکعت میخونه. با این جور وضو گرفتن و نماز خوندن قطع دارد، یا دو تا 4 رکعت اولش به آب پاک بوده، یا دو تا 4 رکعت دومش به آب پاک بوده. بنابراین اینجا ما باشیم قاعده چی اقتضا میکند که باید دو تا وضو بگیرد به این کیفیتی که گفتیم، دو تا هم نماز بخونه. با این حال شارع از این رفعیت کرده که ان این را حرج دیده است برای مکلف، میگه نولش کن، نمیخوام، یحریقهما و یتیمم، هر دو رو بریزد و تیمم کند و نماز شو باتیم. اشکال نداره، یعنی استفاده این دوتا آب رو نکنم، ولی حالا نریزدش هم مشکلی نداره، یا به جای عراقه بدد حیوانش بخورن، توجه می‌فرمایید، یا یعنی این دوتا آب را دیگه استفاده در مواردی که شرط است برای پاکی، اشتراط طهارت درش هست، مثل وضو، مثل غسل، مثل شرب، انجام نده، اینا رو باش انجام نده، ولذا اینا رو که انجام نده دیگه اون وقت چیزی باقی نمونده غیر عراقه. خیلی خوب، این موردم به خاطر نص در مقامه و کاری به تقدیم جانب حرمت بر جانب امر ندارد، نص داریم، اصحاب طبق نص فتوا داده اند و عمل کرده اند، و بنابراین کاری به اون مسئله ما به قاعده ای که گفتن ندارد. پس ملاحظه می فرمان اولا استقراء دو مورد، اصلا استقراء ناقص هم نمیشه. ثانیا دو مورد هم خارج از ما نحن فیهه. پس این چه استقرایی است که ادعا فرمودن که تحتش دو مورده و این دو مورد هم عند التأمل خارج میشن، هیچ کدوم طبق این قاعده عمل نمی کنن. بنابراین این قاعده‌ای که ادعا کرده اند این استقراء تمام نیست. بله اگر کسی بیاد بگد آقا تقدیم جانب حرمت در بعض موارد میشد، مثل داستان بفرمایید صلات و غصب، یه امر به صلاتی داریم اقم صلات، یه نهی لا تغصب داریم، در یه همچی مواردی بله شما تقدیم جانب نهی میکنید در مجمع، میگون آقا در عرض غصبی نماز خوندن باطل. چرا؟ چون اینا در حکم دلیل اولی و ثانوی است، اینا در حکم دلیل حاکم و محکومه. چجوری؟ برای شما مثال بزنم، اگر کسی بیاد که بگد آقا شارع اقدس گفته است که روایات رو بردارد که بله گوشت گوسفند مثلا حلال، از جمله چیزایی که حلال است اکلش، به روایات اکل لحم غنم تمسک کند، بعد گوسفندی مردم رو دزدیده است کشته است دارد میخوره، شما بهش میگوی آقا چرا داری این گوسفندی مردم رو میخوری؟ حرومه. میگه امام صادق فرمودن گوشت گوسفند حلاله. شما چی جوابش رو میده؟ آقا گوشت گوسفند حلاله، اما گوسفندی که مال خودت باشد حلاله. توجه میکنی؟ گوسفندی دزدی یا که برداری یا غصب بکنی بکشی بخوری او که حلال نیست که، گوسفندی خودت حلاله که بخوری. ببینی؟ این حکم اولی و ثانوی است. حکم اولی گوسفند حلیت لحمشه، اما حکم ثانوی این است که گوسفندی حلاله که ملک خودت باشه یا صاحبش راضی باشه تو بخوری، اما گوسفندی مردم و سرقت و غصب و برداشتی خوردی که نمیتونی تمسک کنی به روایات حلیت اکل لحم غنم، آقا حلاله. امام صادق گفتم بخور منم دارم میخورم. چقدر این مسخره میاد این استدلال؟ خب همون نه مسخره میاد داستان سله ولا تقسم. اگر کسی رفت در عرض غصبی نماز خون، شوش میگون آقا پس غصب کرده، میگه امر صلاتی داری، شاره میگه سله، من دارم امر مولا را اطاعت میکنم. بله شاره میگه سله، اما سله در عرض خودت یا در عرض مباح، نه سله در عرض غصبی. تجمعه در یه همچه مواردی رو قبول میکنیم، مثل داستان صلات و غصب، مثل داستان بفرمایید که جواز اکل و حرمت مال مسروقه، در این موارد واضحه تقدیم جانب نهی میشد. علتش هم گفتم اینا مثل حکم اولی و ثانوی است، مثل حاکم و محکوم میمونند. در این موارد بله میپذیریم تقدیم جانب نهی میشد، اما همه جا تقدیم جانب نهی بشد محل تأمل است. و صلی الله علی محمد و آله.